أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طبقات ارث را که قرآن کریم تبیین فرمود، بخش اولش و همچنین بعضی از احکام طبقه دوم در آیه قبل ذکر شد. طبقات همون اولاد و آبا هستند، آبا و امهات هستند از یک سمت، برادر و خواهر و جد و جده و اینها هستند از سمت دیگر، عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌ها هستند از سمت سوم. تنها وارثی که با همه این طبقات جمع می‌شود همون زوجینن. لذا در باره ارث زوجین که ارث سببی است که با طبقات سگانه جمع می‌شوند، این آیه کریم نازل شده است. فرمود اگر همسر شما مرد فرزند نداشت، نصف مالش به شما می‌رسد. و اگر فرزند داشت، ربع مال به شما میرسد. همچنین اگر مرد بمیرد و همسر او بماند، فرزندی برای این مرد نباشد، او ربع و یک چهارم میبرد. اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم میبرد. فرزند خواه از خود او باشد، از همون شوهر باشد یا از شوهر دیگر، یعنی اگر زنی مرد و فرزند دارد ولو از غیر این شوهر، این شوهر یک چهارم میبرد. و همچنین اگر مردی مرد و فرزند داشت ولو از غیر این زن، این زن یک هشتم میبرد و مانند آن. فرمود ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. در بحث‌های قبل هم مراجعه فرمودید که قرآن کلمه زوجه را به کار نمی‌برد، زوجات هم نمی‌فرماید. فصیح آن است که از هر کدام به زوج تعبیر بشود. زوجه لغت فصیحی نیست، لذا قرآن به کار نمی‌برد. در باره بهشتی ها هم فرمود ولهم فیها ازواج مطهره و مانند آن. فرمود ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. اگر اینها فرزند ندارند، شما نصف میبرید، خواه این فرزند از شما باشد یا از شوهر دیگر. و اگر چنون چه فرزند داشته باشند، فإن کان لهن ولدون فلکم الربع مما ترکن. اگر فرزند داشتند ولو از شوهر دیگر، شما یک چهارم میبرید. این هم من بعد وصیت یوصین بها او دین. یعنی در مسئله نسب که وصیت و دین مقدم بر ارثان، در باره سبب هم چنین است. در ارث به سبب که زوجیت است، اون هم بعد از عمل به وصیت و بعد از دین است، اختصاصی به میراث نسبی ندارد. این که فرمود من بعد وصیت یوصین بها او دین، نکاتی در تقدیم وصیت بر دین هست که این نکات همه اینها یکسان نیستند. فقط وجه تقدم وصیت بر دین را ذکر می‌کنند، تقدم لفظی را. اولا چون با کلمه اوعد شده است، تقدیمی در کار نیست. که بگیم وصیت مقدم بر دین است. قهرن جا برای سوال باقی نمی‌ماند. ثانیاً این کلمه او را به معنای اضراب گرفتن که نشانه اهمیت است. قهرن باید از مهم به اهم ترقی بکنن، یعنی مهم را اول ذکر بکنن، اهم را بعد ذکر بکنن. یعنی دینی که مقدم بر وصیت است اون باید در رتبه دوم ذکر بشود و وصیتی که بعد از دین است باید در رتبه اول ذکر بشود، چون خاصیت اضراب این است. این که فهمون من بعد وصیت یوسین بها او دین، اگر این او به معنای بل باشد و اضراب، باید از مهم به اهم ترقی کنند. این دو نکته. مطلب سوم آن است که گاهی زمینه سخن ایجاب می کند که اول مهم ذکر بشه بعد اهم. مثل این که مال هازل کتاب لا یقادرو صغیرتن ولا کبیرتن، که اول گناهان کوچک ذکر شد بعد گناهان بزرگ. خب اهمیت گناه بزرگ بیش از گناه کوچک است، ولی زمینه بحث ایجاب میکند که اول صغیر ذکر بشود، برای اینکه ثبت و ضبط گناهان بزرگ تعجب آور نیست، اما ثبت و ضبط گناهان کوچک تعجب آور است که همه جزئیات را این کتاب در بر دارد و چیزی را فرو گذار نکرده است. ما لهذا کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن. این نکته سوم. چهارم این که وصیت برای افراد در جاهلیت بهایی نداشت، به وصیت اعتنایی نمی کردن. برای این که اسلام به این وصیت بها بدهد، چون که در سوره مبارک بقره وقتی جریان وصیت را ذکر فرمود در آیه 181 فرمود من بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. برای اینکه به این وصیت اهمیت بدهد، از این جهت وصیت را تقدم ذکری داد بر دین. رو این نکته است. نکته بعدی آن است که وصیت یک امری است تقریبا فراگیر. غالب مسلمان ها وصیت دارند، اما غالب مسلمان ها دین داشته باشن این چنین نیست. برای اینکه وصیت اکثر از دین است، در اکثر موارد وصیت هست و در اکثر موارد دین نیست، از این جهت وصیت بر دین مقدم شده است. نکته دیگر آن است که وصیت نوعاً در وجوه بریه است، ایتام است، مساکین است، ضعاف است و مانند آن. یعنی کسی که قدرت اجرایی در دست او نیست که طلب بکند، ولی دین یک طلبکار قوی دنبال اوست و دنبال کار خودش است و حق خودش وصول میکند. چون وصیت نوعاً برای وجوه بریه است و موساله جزء ضعافن، حالا یا شخصیت حقیقی یا حقوقیان، و یک قدرت اجرای قوی او را همراه نمی کند، به این مناسبت برای تأکید وصیت را قبل از دین ذکر فرمود. نکته بعدی آن است که در حقیقت وصیت نظیر تجهیز میت مقدم بر سایر مال هاست، گرچه حکم فقهی آن است که اول تجهیز، بعد دین، بعد وصیت، بعد ارث. ولی چون وصیت به منزله تعدیه حق خود میت است و حق میت نظیر تجهیز میت مقدم بر حقوق دیگر است، اینم مقدم ذکر شده است. وگرنه حکم فقهیش البته اول تجهیز میت، یعنی تکفین و تهنیت و غسل و امثال ذالک است، بعد دین است، بعد وصیت است، بعد میراث. این 6-7 نکته باعث تقدیم کلمه وصیت بر دین شد در نوع این موارد. لذا در جریان ارث زوجین هم فرمود وقتی شما از همسرانتون ارث می‌برید که دیون او تعدیه شده باشد و وصیت او هم عمل شده باشد. من بعد وصیت یوسقین بها او دی، این احکام ارث مرد از زن. اما احکام ارث زن از مرد از اینجا شروع می شود. فود و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اگر شما مردید و فرزندی از شما نموند، زنها یک چهارم ارث می‌برند در صورتی که شما فرزند نداشته باشید. اما فی این کان لکم ولدون، اگر فرزند داشتید، خواه از این زن خواه از زن دیگر، چه این که در باره ارث مرد از زن هم اشاره شد که اگر زن بمیرد و فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم میبرد، و اگر فرزند داشته باشد خواه از این مرد خواه از مردی که قبلا ازدواج کرده بود، به هر تقدیر چون این زن فرزند دارد، مرد یک چهارم میبرد. اینجا هم همینطور است. فرمود و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، فان کان لکم ولدون، اگر شما فرزند داشتید برو از غیر این زن، فلهن الثمن، اگر زنها متعددن باشن، یک هشتم را بین خودشون تقسیم میکنن. این چنین نیست که هر کدام یک ثمن ببرن، بلکه ثمن بین اینها تقسیم میشود. من بعد وصیت توصون بها او دین، یعنی ارث زن از مرد هم بعد از انجام این دو کار، یعنی دین و وصیت است، بعد از ادای دین مرد و بعد از عمل به وصیت مرد. این مال سبب که با همه طبقات جمع می شود، یعنی زوجین هم با اولاد و ابنا جمع می شوند، هم با اخوه و اخوات جمع می شوند، هم با جد و جده جمع می شوند، هم با اعمام و اخوال و امثال ذلك. اما درباره کلاله، کلاله یعنی بستگان پدری یا مادری، یعنی برادر و خواهر و امثال ذلك. اینا را گفتن کلاله. ملاحظه فرمودید که لغتاً از کل، کل، اکلیل، اینا تاج را و کلاه را گفته بودن اکلیل برای اینکه محیط به سر است. کل را هم که گفتن کل برای اینکه فراگیر است. کل را هم که گفتن کل برای اینکه مزاحم است و بار سنگینی رو دوش آدم است. این کلمه هر جا به کار می رود، یه احاطه، یه سغلی، چیزی رو به همراه دارد. این معنی لغوی او. بستگان پدری یا پدر و مادر یا مادری متوفا را می گوین کلاله، یعنی برادر و خواهر. قهرن همونطوری که برادر و خواهر متوفا کلاله اویم، او هم کلاله اونهاست. لذا کلاله هم به معنای وارث های میت به کار رفت، هم بر خود میت اطلاق شد، چون هر دو کلاله یک دیگرن. و کلاله هم دو قسم است. یک کلاله امی است، یعنی برادر و خواهر امی. یک کلاله ابوینی و ابی است. اون کلاله ابوینی و ابی در پایان همین سوره مبارکه نساء حکمشون آمده که آخرین آیه سوره نساء است. یستفتونه که قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک، که این تا پایان آیه حکم برادر و خواهر ابی یا ابوی نیست. و اما این آیه محل بحث که کلاله است، این کلاله امی است، چون کلاله در دو قسمت قرآن ذکر شده است. در اینجا فرمود به این که و این کان رجلون یورسو کلالتن، که هم این کلاله میتواند حال باشد و هم میتواند خبر که خود این متوفا کلاله است. چون اگر بستگان مادری را به یک دیگر کلاله میگویند، همونطوری که برادر یا خواهر یا برادرها و خواهرهای امی کلاله این متوفایان، این متوفا هم کلاله اونهاست. پس به هر تقدیر بر هر دو گروه اطلاق می شود. و این کان رجلون یورسو کلالتن، اگر مردی بود که در حال کلاله موروث بود، یعنی کلاله وارثان بود، حکمش این است. یا نه کلاله های او از او بخواهن ارث ببرن، یعنی برادر و خواهرهای امی او از او ارث ببرن. او امرأتون و لهو اخون او اختون، یا امرأه ای باشد که برای او، یعنی برای متوفا به لحاظ متوفا، برادری است یا خواهری است، یعنی کلاله امی است. فل کل واحد منهما السدس، یعنی هر کدام از اینها یک ششم ارث میبرند. این چه نیست که بین برادر و خواهر فرق باشد، بین زن و مرد فرق باشد، در این بخش هر کدام یک ششم ارث میبرند. فین کانو اکثر من ذالک، اگر بیش از یک برادر و خواهر بودند، از این بیشتر بودند، در ثلث شریکند، یعنی یک سوم مال را بین اینها توزیع میکنند. باز هم اینجا هم دیگه بین زن و مرد فرقی نیست. من بعد وصیت یوصا بها او دین، باز هم در طبقه دوم هم اگر کسی بخواهد ارث ببرد، یعنی برادر و خواهر بخوان از متوفا ارث ببرند، این بعد از انجام دین و عمل به وصیت اوست. او دین غیر مدار، یه وقت است کسی برای اینکه بدرفتاری بکند نسبت به ورثه، اینها را از ارث محروم بکند، وصیت زائدی میکند یا اقرار بیجایی میکند، میگوید من به فلان کس این مقدار مدیونم که مال به ورثه نرسد. فرمود این کارو نکنید، یک وصیتی یا اقرار به دینی که ضرر برساند به ورثه، این کارو نکنید. غیر مضارین، مواظب باشید که علی کتاب الله مال توزیع بشود. خب اونگاه فرمود این احکامی که برای طبقات ارث ذکر شده است، بعضی ها سببی بودن و بعضی ها نسبی که سببی با همه جمع می شد، این وصیت الهی است، وصیت من الله. و چون در آیه قبل فرمود این فریضه است، معلوم می شود که این وصیت همون وصیت های الزامی است. اصولا ملاحظه فرمودید در بسیار از موارد قرآن کریم کلمه وصیت را در مورد حکم وجوبی به کار برده است. اونجا که فرمود فلون چیز واجب است و فلون کار حرام است، فرمود این وصیت الهی است. نوع مواردی که قرآن کلمه وصا را به کار برد، موارد وجوبی و لزومی است، نه موارد استحبابی. گذشته از اینکه در همین بحث مسئله فریضه را قبلا ذکر فرمود، اونگاه دو آیه‌ای که اهمیت این مسئله میراث را در بر دارد ذکر کرد. همو تلکه حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. برای این که مبادا کسی خیال کند این حکم استحبابی است که اگر انجام پذیرفت مایه ورود در بهشت است، آیه بعد رو نازل فرمود و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. این حدود الهی است، اگر کسی از این حدود الهی تعدی کند برای ابد در آتش می سوزد. خب این دیگر خلاف دستور ارث عمل کردن جزء معاصی کبیره به شمار می آید، چون وعده جهنم داده شده است. بنابراین هم کلمه وصا و یوسی با شواهد قرآنی دلالت بر وجود دارد، یک که یوسی کم الله یعنی امرو کم الله، و هم کلمه فریضتن نشانه وجوب است، و هم اینکه این حدود الهی است و هر کس از حدود الهی تعدی کند به عذاب ابد گرفتار می شود نشانه وجوب این است. این اجمالی از این آیه مبارکه. اما بحث روایی یک مقداری باید بازگو بشه تا به اون چند مطلب علمی که سیدنا استاد مطرح فرمودن که حتما اونها را می بینید. یه نکته‌ای که ایشون در تفسیر شریف المیزان داشتن این بود که می‌فرمودن این کلمه ربع و مانند آن، این کسرها اگر کمتر باشد، یعنی کمتر از نیم باشد، وقتی این کسر را به کار می‌برند مثل یک هشتم، یک ششم، یک چهارم، امثال ذلک، این من را اضافه میکنن، میگن الربع مما ترکتم یا الثمن مما ترکتم، این کلمه من را ذکر میکنن. و اما اگر نصف باشد یا بیش از نصف باشد، میگن نصف ما ترک، نه نصف و مم ما ترک، این کلمه مم رو دیگه ذکر نمی کنن، برای اینکه این مقدار نصف یا بیش از نصف است. این بیان لطیف هست، در بعض موارد شواهد هم دارد، اما در آیه پایانی همین سوره مبارکه نساء فرمود فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. بان که اینجا بیش از نصف است و دو ثلث است، باز کلمه من را اجازه فرمود، فرمود فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. به تقدیر غالب مواردی که ایشون استقصا فرمودن تام است، اما جهت خلاف هم در خود قرآن کریم است. حالا قبل از اینکه به اون چند فصل برسیم، یک دو روایتی که مربوط به هم شأن نزول هست و هم کیفیت ارث طبقات و محروم نبودن اولاد صلبی ولو دختری، اینها رو بخونیم. در کتاب شریف وسائل باب پنجم از ابواب میراث الابوین والاولاد این حدیث شریف هست که شأن نزول خوبی است، خیلی بهتر از اون روایاتی است که به صورت مرسل یا مقتوع یا مرفوع به عنوان شأن نزول ذکر شده است. روایت هشت این باب مسند است و از ابی بصیر نقل شده است و از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، این است که ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و كان يبيع التمر، یه خرما فروشی در عصر حضرت مرد، فاخذ عمه التمر، عموی او آمد و این خرماهای او را گرفت و چیزی به دخترای او نداد، و كان له بنات، این مرد چند دختر داشت، عمو آمد و همه این اموال را تصاحب کرد. فأتت امرأته النبی صلی الله علیه و سلم، همسر این مرد خرما فروش به حضور رسول خدا مشرف شد. فأعلمته بذلک، به حضرت عرض کرد که همسرم مرد، چند دختر گذاشت و عموی این متوفا آمد و همه دارایی های او رو تصاحب کرد. اونگاه فانزل الله عز و جل علیه، این آیه ارث را بر پیغمبر نازل کرد. اونگاه وجود مبارک پیغمبر، فاخذ النبی صلی الله علیه وسلم التمر من الام فدفعه الى البنات، این خرما را از اون عمو گرفت به دخترای این متوفا داد. این شأن نزول خوبی است، یعنی یک روایت معتبری است برای شأن نزول. مطلب مهم آن است که این چنین نبود که اسلام در اوائل امر حکمی نازل کرده باشد که امضای سنت جاهلی باشد بعد حکم جدید آمده باشد، این طور نبود. چون اگر حکم این چنین باشد، یعنی اسلام اول چیزی رو امضا بکند بعد حکم جدید بیاورد، برابر همین قانون عقلایی که قانون عطف بر ما سبق نمی شود، گذشته را شامل نمی شود، نسخ مال گذشته نیست. اگر حکمی قبلا بود و نسخ شد، درباره آینده است نه درباره گذشته. در حالی که وقتی این آیه نازل شد، حضرت رفت مال را از عمو گرفت و به دخترها داد. خب این آیه بعد از وقوع اون حادث نازل شد دیگه. اگر اون مال را بر اساس حکم قبلی تقسیم کرده بودند، دیگر عطف ما سبق که نمی شد، دیگر گذشته را که زیر پوشش نمی گرفت. معلوم می شود اون حکم اسلامی نبود. حکم اسلامی همین است که باید به فرزند برسد و حضرت رفت و از اون عمو گرفت و فرزند رسوند. مطلب بعدی آن است که اولاد شخص که از او ارث می برند، اگر مع الفصل باشند، با بودن اولاد بلا فصل که ارث نمی برند، چون که روایاتش خونده شد، و اگر اولاد مع الفصل باشند، به جای پدران و مادران خودشون میشینن، که این هم روایاتش خود شد که نصیب من یتقرب را میبرن. مطلب سوم این بود که فرقی نیست بین اولاد دختر و اولاد پسر، نوه دختری و نوه پسری هر دو اولاده، اطلاق آیه شامل میشود. در این زمینه روایت چهاردهم همین باب که از وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه نقل شده است، یک سند خوبی است. اون روایت این است که وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه دخل علی الرشید فسأله عن مسائل، هارون الرشید علیه من الرحمن ما یستحق من اللعن و العذاب از وجود مبارک امام هفتم مسائل سالکه الا انقال لم فضلتم علینا و نحن من شجره واحده و نحن و انتم واحدون و نحن ولد العباس و انتم ولد ابی طالب. چرا شما بر ما بنی العباس فضیلت دارید؟ این به عنوان یه اصل پذیرفته شده بود در اون عصرها و مورد قبول بود. منتها هارون رشید سوال کرد چه فضیلتی دارید؟ لم فضلتم علینا و نحن من شجره واحده و نحن و انتم واحد و نحن ولد العباس. عباس عموی پیغمبر بود و انتم ولد ابی طالب. ابی طالب هم عموی پیغمبر بود. ما همه بنی اعمامیم، با هم بنی اعمامیم، با پیغمبرم پسرمو هستیم. دیگر البته مسئله ولایت و امامت و مقامات معنوی را در این گونه از مسائل مطرح نمی کردن. به طور عموم گفت چرا بنی ابی طالب بر بنی عباس مقدمه و هما اما رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی ما به عباس میرسیم، شما به ابو طالب میرسید و این هر دو عموی پیغمبرن و قرابت هما منه سوا، همه ما به این دو نفر میرسیم، این دو نفر هم عموی پیغمبرن و یکسانن. فقال ابو الحسن علیه السلام نحنو اقرب. چرا؟ لأن عبدالله پدر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ابا طالب پدر وجود مبارک است امیر علیه السلام لعبن و امن است، اونا برادرهای ابوینی بودن. اما پدر عباس جد شما با پدر عبدالله و طالب فرق میکرد. پس جد ما با پدر پیغمبر برادر ابوینی بودن، جد شما با پدر پیغمبر برادر ابوینی نبودن. پس این فضیلت هست، پس فی القربه سوا نیست. لأن عبدالله و ابا طالب لأبن و امن، اما فابو کمول عباس یعنی جد شما عباس لیسه هو من ام عبدالله ولا من ام ابی طالب. از نظر مادر اینها برادران مادری نبودن، ابوینی نبودن، فقط برادر ابی بودن. این جواب سوال اول. بعد سوال دیگر کرد قال فلمت دعیتم انکم ورستم رسول الله صلی الله علیه و سلم والعمو یحجب ابن العم. گفت شما چطور مدعی ارث پیغمبری در حالی که پسرعموی پیغمبری؟ با بودن عمو نوبت به پسرعمو نمیرسد، عمو حاجب است نسبت به پسرعمو. عباس زنده بود که عموی پیغمبر بود و شما پسر عموی پیغمبر بودید، چطور خود را وارث پیغمبر می دانید؟ فلمت دعیتم انکم ورستم رسول الله صلی الله علیه وسلم بل عمو یحجب ابن العم و قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر رحلت کرد در حالی که وقت توفی ابو طالب قبله، ابو طالب قبل از پیغمبر مرد. ول عباسو عموهو حیون، عباس که عموی پیغمبر بود زنده بود. این سوال ها را ادامه داد تا به اینجا که قال ابو الحسن علیه السلام فآمنی، منو در امان بگذار، به من امان بده، چون یه تعهدی است دیگر، اگه کسی امان داد بالاخره حق ایذا به او نداره. قال قد آمنتو که در امانی بگو. فقال علیه السلام ان في قول علي ابن ابي طالب عليه السلام انه ليس مع ورد الصلب ذكرا كان او انسا لا احد سهم الا للابوين والزوجه والزوجه. در باری است امیر سلام الله علیه رو بالاخره به عنوان خلیفه قبول داشتن. حالا در امامت و عصمت وجود مبارکه امام هفتم سلام الله علیه ظاهرا تردید داشتن، ولی در باری است امیر که اختلافی نداشتن. که امام هفتم سلام الله علیه فرمود که علی ابن ابی طالب علیه السلام این اصل را به همه ما آموخت که ولد صلبی چه پسر و چه دختر این ارث میبرد و با ولد صلبی هیچ کس ارث نمیبرد مگر پدر و مادر و زوج و زوجه. و چون وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها ولد صلبی پیغمبر بود، با بودن حضرت زهرا علیها السلام نوبت به عباس نمیرسه. قال ان فی قول علی ابن ابی طالب علیه السلام انه لیس مع ولد صلب ذکرن کان او انسا لعهدین سهمون الا للعبوین و زوج و زوجه و لم یثبت للعم مع ولد صلب میراثون، با بود فرزند صلبی که به عمو ارث نمیرسد. و لم ینطق به الکتاب، قرآن هم که در این زمینی چیزی نگو، الا ان تیمن و عدیان و بنی امیته قالوا العمو و الزرایا منهم بلا حقیقت و لا اثر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم. چون اول امان گرفت، فرمود اونی که از حضرت علی سلام الله رسید این بود که با بودن فرزند چه دختر چه پسر عمو ارث نمیبرد. بعد تیم و عدی و بنی امیه و اینها آمدن عمو رو وارث کردن به جای دختر. نه حقیقتی در کار از قرآن گفته، نه اثری از پیغمبر رسیده است. بعد هم در ذیل یه مطلبی را فرمود که دست عباس را کوتاه کرده است، یه مشکل دیگری داشت. مطلب بانجا تمام شد، یه مطلبی رو اضافه حضرت فرمود چون حالا در امان بود، فرمود به این که مشکل دیگری در عباس بود. عباس را از اون جهت که هجرت نکرد سهمی ندارد، رو اون قرارهایی که در اوائل اسلام بود که بر اساس ولایت به هجرت و مانند اون سهم می دادن، عباس چون مهاجر نبود وقتی که همه هجرت کردن او در مکه مون، از ارث هم محروم است. الا ان قال علیه السلام ان النبی، یعنی امام هفتم فرمود، ان النبی صلی الله علیه وسلم لم یورث من لم یهاجر ولا اثبت له ولایتا حتی یهاجر. این در قرآن کریم هست. البته فرمود به این که برای کسی که میتواند هجرت کند، اگر هجرت نکرد نه سهمی از ارث میبرد نه ولای خاصی بین شما و اوست. بعد هارون الرشید از وجود مبارک حضرت امام کاظم سلام الله علیه سوال کرد ما حجتو کفی، این که میگه پیغمبر به عباس در اثر اینکه هجرت نکرد سهمی نداد، دلیلتون چیست؟ قال علیه السلام قول الله عز و جل، این کریبه رو قرات فرمون، والذین آمنو و لم یهاجرو ما لکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجرو. اونا که ایمان آوردن ولی در روز لزوم هجرت نکردن، پیوند ولای بین شما و اونی تا هجرت بکنن. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجروا. و ان عمی العباس لم یهاجر، نفرمود پدر و جد شما، فرمود عموی من عباس این هجرت نکرد، یعنی ما هم با ارتباط داریم، او چون هجرت نکرد از این جهت از قانون ارث محروم است. خب این رو به عنوان جدال احسن به هارون فرموده است، وگرنه مسئله با هم اون حدیث شریف که با بودن فرزند نوبت به عمو نمی رسد خاتمه یافته است. والحمدلله رب العالمین.